رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده عزیزی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 9 ژانویه سال 2009 است. من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر اول این مجله دعوت میکنم. در دوشنبه ساعت 7 شام است.
در پراگ ساعت 3 بعد از ظهر سلام شنونده ارجمند، من خیرومان بقازاده هستم و قبل از مراجعه به تفصیلات تحولات اصلی روز دعوت میکنم مرور کنیم به آخرین خبرهای ساعت. همکارم سید قاسم قیامپور امروز مسئول گردآوری خبرهای آخرین بود. سلام و بفرمایید سید قاسم.
سلام خیرومان بانو و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. یهود اولمرت سروزیر اسرائیل قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اوید با آتش‌بسی فوری در نوار غزه را رد کرد. او گفت که مسلحان حماس چون پیشتر موشکباران اسرائیل را ادامه میدیند و ارتش اسرائیل باید شهروندان کشور را حمایت کند. طبق خبرها امروز از نوار غزه به اسرائیل دست کم 14 موشک پرتاب شده است. شب گذشته هواپیماهای نظامی اسرائیل حمله به نوار غزه را ادامه دادند. به اطلاع خبرگزاری ها آنها به غزه دست کم 50 ضربه زدند. به اطلاع طبیبان فلسطینی بر اثر تیرباران تانک به یک منزل در دهه بیت لاهیه واقع در شمال شهر غزه 6 اعضای یک خانواده کشته شدند. شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه درباره آتش‌بس فوری در نوار غزه را پذیرفت. از این سند 14 عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند. فقط ایالات متحده از شرکت در رویدادی خودداری نمود. در قطعنامه از جمله دعوت شده است که بعد آتش‌بس نیروهای اسرائیلی از غزه بیرون کرده و انتقال کمک بشری به مردم فلسطین تامین شود. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره قبول قطعنامه گفت:
دو هفته اخیر همه عالم با تأسف و دهشت به افزایش خشونت و اذیت مردم غزه و جنوب اسرائیل نظاره کرده امیدوار است که سازمان ملل متحد به قطع عملیات جنگی موفق می شود. من به تطبیق قطعنامه شورا که هدفش از بین بردن این وضع فاجعه بار است اطمینان دارم.
تا 14 روز عملیات نظامی میانی اسرائیل و گروه حماس بیش از 750 فلسطینی و دست کم 13 اسرائیلی به هلاکت رسیدند. روز پنجشنبه بعد بر اثر عملیات نظامی اسرائیلی کشته شدن راننده ماشین با کمک بشری، سازمان ملل متحد انتقال مواد آذوقه به نوار غزه را متوقف کرد. شرکت نفتاگاز اوکراین با ورود نمایندگان گازپروم روسیه با بنگاه‌های تقسیم گاز اوکراین راضی شد. در نوبت خود رئیس گازپروم الکسی میلر اظهار نمود که شرکت با ورود اعضای کمیسیون بین‌المللی با بنگاه‌های خود در مرز اوکراین مخالف نیست. امروز حکومت جمهوری چک صدر دوری اتحادیه اروپا خبر داد که هیئت کمیسیون بین‌المللی اوید با نظارت ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین هماهنگ شده است. این موضوع را سروزیر چکیه میریک تاپالانک با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین مطرح نمود. با اطلاع حکومت جمهوری چک، کمیسیون بین‌المللی با احیای انتقال گاز روسیه به اتحادیه اروپا مساعدت خواهد کرد. از این پیش نماینده کمیسیون اروپا خبر داده بود که یک هیئت ناظران اتحادیه اروپا روز جمعه وارد اوکراین می شود. اولی ولایت نیمروز واقع در جنوب غربی افغانستان خبر داد که بر اثر حمله یک مرتلب 10 ساکن آسایشته، یک افسری والا مقام پلیس و محافظی او کشته شدند. با گفته والی غلام دستگیری آزاد، از انفجار در مرکز ولایت شهر زرنج دست کم 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را گروهی طالبان بر دوش گرفت و اما اعلام داشت که در انفجار 8 کارمند پلیس محلی کشته شدند. بر اثر یک حمله مرتلبانه دیگر در ولسوالی میانوند ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان، دو سرباز آمریکایی و سه ساکن محلی کشته شده، چند نفر دیگر جراحت برداشتند. ادامه خبرها. دادگاه شهری تیراز قزاقستان درباره بازداشت خبرنگار رمضان اسرگپوف تصمیم گرفت. اسرگپوف سردبیر روزنامه الماتو اینفو روز سه‌شنبه در یکی از بیمارستان‌های شهر دستگیر و به بازداشتگاه موقتی انتقال داده شد. خبرنگار به نشان اعتراض گرسنه‌نشینی اعلام کرده است. رمضان اسرگپوف در فاش کردن سر دولتی متهم شد. ماه نوامبر روزنامه الماتو اینفو درباره ریاست اموری کمیته دولتی در منطقه تیراز مطلبی نشر کرده بود. و وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع درباره 12 میلیون دلار قرض دولتی قزاقستان از تاجیکستان را رد کرد. در ضرورت وزارت که امروز نشر شد آمده است، شرکت برق قزاقستان برای استفاده از نیروی برق تاجیکستان در سال‌های 92 12 میلیون دلار قرضدار است. عین حال مؤسسه دولتی خطهای ملی برق قزاقستان مسئول پرداخت این قرض با شرکت برق تاجیک است. در ضرورت آمده است که قرض یک شرکت دولتی از دیگر شرکت دولتی است و از این رو آن را نمیتوان قرض دولتی قزاقستان نامید.
تشکر همکارم سید قاسمی قیامپور. از خبرهای آخرین روز یادآور شد. برای دریافت خبرهای بیشتر شنونده عزیز به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا که خبرهای آخرین را شنیدیم، خیرامون بیایید شنونده عزیز را با بعضی از این مطالب مفصل تر شناس کنیم.
سلفیه غیر قانونی شد، بعد چی؟ اکنون پیروان این جنبش مذهبی را سرنوشتی فعالان گروه های دیگری ممنوع شده مذهبی انتظار است؟
شبکه نوی تلویزیونی بی بی سی فارسی در پیشورای آغاز رسمی پخش برنامه‌اش در دوشنبه نیز نمایندگی خود را تأسیس داد.
علی‌رغم قبول قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد آید به دعوت به آتش بسی بلافاصله، اسرائیل گفت که عملیات نظامی‌اش را در غزه ادامه می‌دهد.
نظامیان آمریکایی از کشته شدن رهبر عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او گزارش دادند.
و در ادامه برنامه عنوانی مطالب دیگری برنامه رو نیز یادآوری خواهیم کرد شنونده عزیز. از جمله امروز راجع به سبب های بالا روی قیمت دلار آمریکایی در بازار ارز تاجیکستان و افزایش خانه‌ویرانی های اویله های جوان صحبت خواهیم کرد. یادآور می شویم سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org است و مطالب مهم رو از اینجا پیگیری کنید.
و حالا شروع میکنیم با مهمترین موضوع از تاجیکستان که به تحولات بعد ممنوع اعلان شدن فعالیت جنبش سلفیه در قلمرو این کشور ارتباط میگیرد.
علاوه چندین واکنش و نظرها را راجع به پیامدهای احتمالی چنین یک قرار دادگاه عالی تاجیکستان هم در برخی رسانه ها دیدن ممکن است. عبدالقیوم توری میدونیم.
بله درست است خرامون. و یکی از نخستین نهادهایی که از این قرار استقبال کرد شورای علما بود که روز جمعه پشتیبانی خود را از این قرار بیان کرد. شنونده عزیز باید خبر داشته باشند که روز پنجشنبه دادگاه عالی تاجیکستان با صدور قرار فعالیت پیروان سلفیه را مغایر با قانونگذاری و مذهب رسمی حنفیه عنوان کرده است. و برای اکثر آنهایی که از این خبر آگاه شدند، این مسئله قابل توجه بود که آیا پیروان سلفی در یک روز بعد ممنوع اعلان شدنشان با چه شیوه نماز را ادا کردند و آیا تدبیر در مقابل پیروان سلفیه علکی تطبیق شده است؟ بیایید گوش دهیم به گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
مقامات شورای علمای تاجیکستان میگویند تصمیم دادگاه عالی در مورد ممنوع کردن فعالیت سلفیه اقدامی به مورد و در راستای تامین وحدت عقیدتی و ثبات سیاسی و اجتماعی در جامعه میباشد. قابل جان بایوف مدیر شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید این تصمیم به منظور جلوگیری از اختلاف و تفرقه که در آینده میتوانست در میان مسلمانان تاجیک به وجود بیاید اتخاذ شده است. آقای بایوف افزود
شکر میکنه که همین قرار سری وقت قبول کردش از جانب خانه حکومت دورو به همون خاطر که یعنی همین رویه را فعالیتش هم منع کنن، یعنی که منع کرده شود.
با وجود اعلان قرار دادگاه عالی در مورد ممنوع اعلان شدن جریان سلفیه در تاجیکستان، امروز اکثری پیروان این جریان در مسجد مرکزی سراسیای دوشنبه با شیوه خاص خود نماز جمعه را ادا کردند. صدای پیروان سلفی بود که با آواز بلند آمین میگفتند و گفتن آمین با صدای بلند یکی از خصوصیت های فرق کننده گذاشتن نماز با شیوه سلفی به فرق از پیروان حنفیه رویه معمول در تاجیکستان میباشد. این در حال است که شورای علمای تاجیکستان است قبل از این گذاشتن نماز با شیوه سلفی در مساجد را ممنوع اعلان کرده بود. اما این قرار شورای علما به امام خطیبان اجازه به اجبار منع کردن نمازگذاری سلفی ها را نمیداد. ولی اکنون قابل جان بایوف میگوید در صورت تکرار شدن چنین اعمال مقامات انتظامی در جریان گذاشته خواهند شد. او افزود:
البته که تو جمعه گذشته بعضیاش بود، بعضیاش که خیلی کم شدگی بودند، لکن بعضی بعضیش بود. لکن امروز که همین بیگو که قرار اعلان کردن، البته ما را خبر کردن که شما میتونی خوب با پراکراتورا یا که با مقاماتای حفظ حقوق یا اینکه با امنیت یا با کدامش که باشه یا که نظیرهای منطقوی هستن و همون مراجعه میکنیم، میگم در این مسئله چند نفری همین اعظمانشون باز نایستادن و از اون مسئله کارمانده حفظ حقوق میدونن چون چی چاره اندیشه.
ولی به گفته نهادهای انتظامی تاکنون هیچ مورد شکایت در رابطه با اجرای باورهای سلفی بعد از صدور قرار دادگاه عالی به قید گرفته نشده است. اما کارشناسان میگویند قرار دادگاه عالی از لحظه اعلان آن توسط تلویزیون دولتی مدار اعتبار است و افرادی که رویه سلفیه را به هر نوع تبلیغ میکنند امکان دارد تحت پیگرد قانون قرار بگیرند و برای این گونه اعمال جزای جنایی نیز پیش بینی شده است. برخی پیامدهای نه چندان خوب مثل سردی روابط کشورهای اسلامی پیروی سلفیه را با تاجیکستان در پی منع جریان سلفیه در کشور پیش بینی میکنند. با وجود که جمع به این نظرند که سلفی های تاجیک شیوه فعالیت خود را بعد ممنوعیت آنها بازنگری و پنهانی خواهند کرد، اما ایده هم میگویند استادگری امروز سلفی ها در نماز جمعه میتواند حاکی از منفعت داری گروه برای برخورد خشنتری دولت با این گروه باشد که سرانجام آن هم تشنج اوضاع اجتماعی خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به قرار منع پیروان سلفیه در تاجیکستان، منع فعالیت سلفیه، یادآور می شویم که در نشر برنامه امروزی چشمانداز نیز این موضوع در صحبت با تحلیلگران و دانشمندان علوم سیاسی و مذهبی تاجیکستان مطرح خواهد شد. این گفتار بعد مجله خبری ما تقدیم می شود.
و حالا با خبر دیگری که برای نمایندگان رسانه های خبری جهانی خیلی مهم است برنامه را پی می گیریم. سرویس جهانی بی بی سی گفت که نخستین شبکه تلویزیونی فارسی زبان خود را روز 14 ژانویه راه اندازی خواهد کرد که از استودیوهای بی بی سی در لندن پخش می شود. هرچند به گفته مدیران تلویزیونی فارسی بی بی سی خبررسانی اساس کار روزنامه‌نگاران این تلویزیون خواهد بود، اما این شبکه برنامه های مختلف تحلیلی و تفریحی نیز پخش می کند.
خبری خوب است عبدالقیوم. آیا در دوشنبه هم نمایندگی این تلویزیون فعالیت خواهد کرد؟ چون که در آگهی آنها گفته می شود که راجع به تحولات تاجیکستان نیز آنها برنامه ها درست خواهند کرد.
بله خیرامون، خبرنگار تلویزیون بی بی سی در دوشنبه هم به فعالیت شروع میکند و اما میدانید که با شنیدن این خبر بسیاری ها از ایده تاسیس یک تلویزیون فارسی زبان مشترک میان دولت های تاجیکستان و ایران و افغانستان یادآور شدند که سرنوشت آن مشخص نیست. و حالا برای شنیدن تفصیلات این همه گزارش همکارم کیمرسی اتورو در دوشنبه میشنویم.
در حالی که رهبران سه دولتی همزبان تاجیکستان و ایران و افغانستان نتوانستند تلویزیون وعدگی خود برای فارسی زبانان را راه اندازی کنند، سرویس جهانی بی بی سی اعلام کرد که شبکه تلویزیونی فارسی زبانش را روز چهارشنبه 14 ژانویه راه اندازی میکند. مدیران این شبکه میگویند برنامه های تلویزیونی فارسی زبانی بی بی سی در یک روز به مدت 8 ساعت و از استودیوهای بی بی سی در لندن پخش می شود. صادق صباح نماینده ارشد این تلویزیون در لندن میگوید که برنامه تشکیل تلویزیون فارسی زبان یک سال پیشتر در میان گذاشته شد و برای راه اندازی آن از بودجه عمومی انگلستان هم 15 میلیون فوند اختصاص شده است. آقای صبا در شرح اهداف این تلویزیون و چگونگی برنامه های آن بر رادیو آزادی گفت:
هدف خاصی نداره جز هدف عمومی بی بی سی که اطلاع رسانیه و بی بی سی داره به سمت این حرکت میکنه که به اصطلاح ترای میدیا باشه، سه تا میدیوم با هم داشته باشه که قبلا رادیو بوده، بعدا اینترنت اضافه شده و الان هم تلویزیون داره اضافه میشه و اول تلویزیون بخش عربی بی بی سی را افتاد و با توجه به اهمیتی که فارسی زبانان در دنیا دارن، به خصوص ایران و نقشش و اهمیتش و مسئله افغانستان و تاجیکستان، اینه که بی بی سی تصمیم گرفته دومین زبانی رو که تلویزیون داشته باشه زبان فارسی باشه.
صفحه تاجیکی بی بی سی هم نوشته است که برنامه هفتگی مخصوص جوانان و نیز برنامه های موسیقی، هنری و فرهنگی، علمی و فناوری و معرفی بهترین مستندسازان ایران و افغانستان و تاجیکستان از جمله برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی خواهد بود. و همچنین گفته می شود که تلویزیون فارسی بی بی سی برای جمع‌آوری اخبار در سراسر جهان از منابع شرکت بی بی سی که شامل بیش از 2000 خبرنگار بار در بیشتر از 70 دفتر خبری در دنیا بوده است بهره میگیرد و از گزارش شاهدان و تحلیل های کارشناسان استفاده میکند. عدالت میرزا رهبر انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان در دوشنبه هم میگوید این تلویزیون با توجه به اینکه دارای فناوری های جدید و خبرنگاران حرفه ای است میتواند با انعکاس تحولات کشورهای فارسی زبان و مناطق دیگر جهان خالیگاه اطلاعاتی این کشورها از جمله تاجیکستان را پوشش دهد.
تلویزیون های دولتی ایران هم میدونن که همگی دولتی هستند و با یک شیوه پخش میشوند. تلویزیون های فارسی تاجیکستان هم که تلویزیون های اکثرا تلویزیون های دولتی هستند با یک شیوه پخش میشوند، یعنی اخباری الترناتیو توشون نیست. در میان این تلویزیون ها میتواند تلویزیون فارسی بی بی سی برد کند و موفق باشد.
مدیران تلویزیون فارسی زبان بی بی سی همگان برای پوشش دقیق‌تری اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خبرنگاران این شبکه در نقاط مهم دنیا همانند بیروت و اسلام آباد و استانبول و بیت المقدس و کابل و واشنگتن به صورت دائم مستقر شدند و این همه در حالی است که بیشتر شارحان میگویند تلویزیون فارسی زبان بی بی سی مثل بخش عربی آن خواهد بود که تا حال نتوانسته است در قبال تلویزیون های معتبر عربی از جمله العالم کامیاب شود و جایگاه و حضور آنها را تنگ کند، در حالی که به گفته شارحان دولت ایران هم صاحب تلویزیون های توانای خبری جهانی بوده است. با این حال به قول صادق صباح نماینده ارشد تلویزیون فارسی زبان بی بی سی در لندن این شبکه از طریق ماهواره تلویزیون کابلی و نیز آنلاین از طریق سامانه بی بی سی پرشین دات کام قابل دریافت بوده است. کیوم مرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
اعلامی به فعالیت آغاز کردن شبکه تلویزیونی بی بی سی به زبان فارسی شروع از چهارشنبه آینده. و شنونده عزیز رادیوی آزادی را یادآور می‌شویم که برای دریافت آخرین خبرهای مربوط به تاجیکستان و جهان، برای شنیدن گزارش و تحلیل ها اید به مهمترین رویدادهای روز به برنامه‌های رادیوی آزادی و سامان اینترنتی ما مراجعه کنید. azadi.org و برنامه را با یک آگهی دیگر پی می‌گیریم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
و حالا به یکی از داغ‌ترین مسئله های بین المللی مراجعه میکنیم که طی دو هفته اخیر تمام توجه جهانیان و ساکنان تاجیکستان نیز به آن دوخته شده است. منظور البته عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه است که از شروع آن 14 روز میگذرد و مایه تشویش و نگرانی جامعه بین المللی شده است.
بله، و شروع امنیت سازمان ملل متحد هم در نشست اخیرش در همین زمینه اسرائیل و حماس را به آتش بسی بلافاصله دعوت کرد. قطعنامه‌ای که در این زمینه با رأی ممتنع ایالات متحده آمریکا قبول شد و از آن اسرائیل کاملا بیرون کردن نیروهایش را و آن از اسرائیل کاملا بیرون کردن نیروهایش را از قلمرو غزه تقاضا میکند.
طوری سازمان ملل متحد هم میگوید خیرمون یکی از نگرانی های اصلی آن در جلوگیری از قاچاق اسلحه به منطقه در شرایط جنگ میباشد. و اما اخیراً رهبر اسرائیل گفت که عملیات نظامیش را در غزه ادامه خواهد داد. و حالا بیایید به خبرهای آخر در منطقه جنگ و تحولات دیگری مربوط به این نزاع را از همکارمون برات یوسفی بشنویم.
از قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد درباره آتش‌بسی فوری در نوار غزه 14 کشور عضو شورای امنیت پشتیبانی کردند و فقط ایالات متحده از شرکت در رویدادی خودداری نمود. در این سند گفته شده است که بعد آتش‌بس نیروهای اسرائیلی باید از غزه بیرون کرده شوند و انتقال کمک بشری به مردم فلسطین از سر گرفته شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار نمود که دو هفته اخیر همه عالم با تاسف و وحشت به افزایش خشونت و اذیت مردم غزه و جنوب اسرائیل نظاره کرده امیدوار است که سازمان ملل متحد به قطع عملیات جنگی موفق می شود. او همچنین اظهار نمود که جانبهای درگیر باید به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارج گذارند. و اما به نظر می رسد که تطبیق قطعنامه زیر سوال قرار خواهد داشت. یهود اولمرت سروزیر اسرائیل روز جمعه این سند شورای امنیت را رد کرد. او گفت که مسلحان حماس چون پیشتره مشکباران اسرائیل را ادامه می دهند و ارتش اسرائیل باید شهروندان کشور را حمایت کند. طبق خبرها روز جمعه از نوار غزه به مناطق جنوبی اسرائیل دست کم 14 موشک پرتاب شده است. به اطلاع خبرگزاری ها هواپیماهای نظامی اسرائیل به غزه دست کم 50 ضربه زده‌اند. طبیبان فلسطینی خبر دادند که بر اثر تیرباران تانک با یک منزل در دهه بیت لحیه واقع در شمال شهر غزه شش اعضای یک خانواده کشته شدند. با وجود ادامه خشونت در نوار غزه، دیپلمات های سازمان ملل متحد در مورد تطبیق قطعنامه شورای امنیت خوشبینند، زیرا آن از سوی امریکا، همپیمان اسرائیل و کشورهای با نفوذ عربی تهیه شده است. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد اظهار نمود که بعد موافق شدن به آتش بس، مهمتر از همه احیای انتقال کمک بشری به نوار غزه است. او افزود که هفته آینده به خاطر براه ماندن فعالیت های بشری شخصا به منطقه سفر می کند.
ما همه می دانیم که راه حل سیاسی باید امنیت و صلح دوامدار را در آینده تامین کند. در سفری من به منطقه در هفته آینده روی آن تمرکز خواهد شد که کفالت تطبیق آشتی تامین و کمک فوری بشری به قدر ضروری رسانیده شود و تلاش های دیپلماتی به این خاطر عین حال ادامه دارند.
یادآور می شویم روز پنجشنبه بعدی بر اثر عملیات نظامیان اسرائیلی کشته شدن راننده یک ماشین با کمک بشری، سازمان ملل متحد انتقال مواد آذوقه به نوار غزه را متوقف کرد. برنارد کوشنیر وزیر خارجه فرانسه در تشریح قطعنامه گفت که بجز اعلان آتش بس فوری و اثر گرفتن کمک بشری، همچنین باید از قاچاق سلاح از مصر به نوار غزه جلوگیری و گذرگاه های مرزی میان اسرائیل و نوار غزه دوباره باز شوند. دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در اظهارات خود با تامین امنیت هم اسرائیل و هم قلمرو فلسطین تاکید کرد. بریتانیا یکی از پنج کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحت نظارت رهبری اداره خودگردان فلسطین محمود عباس قرار گرفتن نوار غزه صدا بلند میکند. حماس سال 2007 بعد از نزاع با گروه فتح تحت ریاست محمود عباس نظارت نوار غزه را در اختیار گرفت.
تحلیلات اخیر مربوط به جنگ ها در غزه و دعوت سازمان ملل متحد به آتش بسی جانب های درگیر گزارش سید قاسم قیامپور را شنیدید و از این منطقه داغ می رویم به قسمت دیگری پرماجرای سیاره آسیای جنوبی. خبرگزاری ها می گویند که باور می رود یک رهبری عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او روز 1 ژانویه بر اثر حمله موشکی در منطقه قبیله نشینی وزیرستان جنوبی کشته شدند. اسم آنها اسامه الکینی و شیخ احمد سلیم سویدان بوده، هر دو زاده کشوری آفریقایی کینیا می باشند.
یکی از فرضیه های مقامات امنیتی آمریکایی هم همین است که در برابر دست داشتن آنها در تهیه و اجرای چندین حمله پرقربانی تروریستی، احتمالاً آنها در ترکش های مهمانسرای مریوت اسلام آباد در سپتامبر سال گذشته شرکت کرده اند و با همین اتهام نیز تحت تعقیب قرار داشتند و حالا همکار ما میرزا سلیم پور جزئیات بیشتر این خبر را گزارش می دهد.
با باور یک مقام آمریکایی که بدون بردن نام با خبرنگاران صحبت کرده است، دو رهبر فعال شبکه القاعده در پاکستان کشته شدند. این منبع از گفتن مکان و زمان و شیوه اجرای این عملیات ویژه سرپیچی کرد، ولی مقامات اکتشافی پاکستان قبلا خبر داده بودند که حمله موشکی هواپیمایی بدون سرنشینی آمریکا در روز سال نو در منطقه قبیله نشینی وزیرستان جنوبی سه جنگی خارجی را کشته بر جای گذاشت. باور می‌رود که بر اثر این حمله در وزیرستان جنوبی، اسامه الکینی رهبر عملیات‌های القاعده در پاکستان و مشاور ارشد شیخ احمد سلیم سویدان کشته شدند. هلاکت الکینی و مشاورش یک دستاورد مهم در جنگ علیه القاعده شمرده می شود، چون که اسم هر دو در خطوط اولی فهرست تروریست های قرار داشت که دفتر فدرالی تفتیشات FBI و مرکز استخبارات آمریکا CIA تعقیب می کنند. اسامه الکینی و شیخ احمد سلیم زاده کینیا بوده، در تهیه یک سلسله حملات خونین متهم می شوند. مقامات اکتشافی آمریکا هر دو را با اتهام دست داشتن در بمب گذاری های سال 1998 علیه سفارتخانه های آمریکا در کشورهای آفریقایی، کینیا و تانزانیا تحت جستجو قرار داده بودند. اسامه الکینی از جمله طراحان سوءقصد ناکام ماه اکتبر سال 2007 علیه سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بهوتو نیز شناخته شده است. بهوتو بعد دو ماه این حمله در یک سوءقصد دیگر کشته شد. آخرین حمله تروریستی که الکینی به دست داشتن در تهیه‌اش متهم شد، بمب‌گذاری ماه سپتامبر سال گذشته در مهمانسرای مریاد در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد بود که 55 کشته بر جای گذاشت. با گفته مقام آمریکایی که خبر هلاکت این دو مامور ارشد القاعده را به مطبوعات افشا کرد، اسامه الکینی رهبری عملیات این شبکه را ابتدا در ولایت زابل افغانستان، بعداً در سومالی و اخیراً در پاکستان بر عهده داشته است. او افزوده است که این تلفات به زودی باعث تنزل قابل ملاحظه توان رهبری شبکه القاعده خواهد شد. عادتا مرکز استخبارات آمریکاست که در مناطق قبیله نشینی خارج از حکم قانون در طول مرز پاکستان با افغانستان علیه جنگیان از هواپیماهای بدون سرنشین و مسلح با موشکهای نوع هلفایر یا خود آتش دوزخ استفاده می برد. باور می رود که حمله موشکی روز یکم ینور در وزیرستان جنوبی را نیز CIA انجام داده باشد، اما این نهاد از هر نوع تفسیر این خبر خودداری می ورزد. پاکستان چون این حمله های موشکی را تعرض به استقلالیت خود دانسته چندین بار به آمریکا اظهار اعتراض کرده است، ولی بنا به برآورده خبرگزاری رویترز در سال گذشته و اساسا از ماه سپتامبر نیروهای آمریکا با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در قلمرو پاکستان 30 حمله موشکی انجام دادند که از بین بردن فرماندهان ارشد و پایگاه ها و زیربنای نظامی گروه های جنگی را به هدف داشت. و اسامه الکینی هشتمین رهبری ارشد شبکه القاعده است که از ماه ایول به این طرف کشته می شود. آمریکا در این هفته گفت مؤثریت رهبری القاعده به طور نظراس کاهش یافته است، ولی اهداف این شبکه و شعبه های منطقه‌ای اش همچنان خطرزا باقی میمانند. این در حالی است که اسامه بن لادن و ایمان از زواهری دو رهبر اول القاعده تا کنون در حال فرار قرار داشته، باور می رود که محض در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان پناه می برند.
احتمال کشته شدن یک رهبر عملیات شبکه القاعده در پاکستان و مشاوره ارشدی او.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
شنونده ارجمند، حالا نزدیک شدیم به نیمه اول مجله شامگاهی. امروز در قسمت دویم این مجله بررسی مطالب مهم روز را در تاجیکستان و جهان ادامه خواهیم داد. از جمله در این بخش راجع به نشر گزارش ویژه وزارت امور خارجه آمریکا راجع به امنیتی بخش خصوصی ایالات متحده در خارج و نگرانی های امنیتی صاحب کاران آمریکایی در بیرون کشورشون معلومات خواهیم داد حتما. اما تا آن زمان من و عبدالقیم شما را به شنیدن یک آهنگ خوب دعوت میکنیم.
کب کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پری کب کی داری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دگتان اگرو مر جان سیموزاری تو اختاری تو میپری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کب کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پری کب کی داری و من دیگرم
پشم براحت می دوزم دریش بی پاکت می سوزم بگردنت درو مرجان سنو زری تو اختری تو می بری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری بگردنت درو مرجان سنو زری تو اختری تو می بری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کپی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دیل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پری کپی داری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دیل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری
شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. در دوشنبه ساعت 7:30 است. آدرس سامانه اینترنتی ما را فراموش نکنید ozodi.org و برنامه ما در روز جمعه 9 ژانویه سال 2009 با یادآوری از مهمترین مطالب قسمت دوم مجله شامگاهی ادامه می یابد.
وزارت خارجه امریکا میگوید تروریسم یکی از نگرانی های درجه اولی صاحبکاران و سازمان های غیر دولتی ایالات متحده در خارج از این کشور باقی میماند.
در قرقیزستان مرافع دادگاهی حزب سبز ها شروع می شود که برای تحقیر شان و شرف پرزیدنت باقیف متهم شده است.
در تاجیکستان بالاروی قرب دلار امریکایی مشاهده می شود
و ادیبه نخستین تحقیقات را راجع به ایجادیات شاعر فرزانه انجام داده است.
و اکنون به این و دیگر موضوعها به تفصیل می پردازیم. خرامان این گزارش نوی وزارت خارجه امریکا راجع به محیط کاری صاحب کاران در خارجه خیلی آموزنده به نظر می رسده. اصلا جالب است که در سطح دولتی این گونه تحقیقات انجام شده و شهروندان کشور راجع به ارزیابی های حکومت آگاهانیده می شود.
تجربه معمول از در غرب نبض قیوم البته طوری از گزارش های همسان در بریتانیا یا اتحادیه اروپا هر سال می بینیم. منظور این است که شنونده عزیز وزارت خارجه آمریکا میگه تروریسم یکی از نگرانی های درجه اولی صاحب کاران سازمان های غیر دولتی و علمی ایالات متحده در خارج از این کشور باقی میماند و این نهادها که در سرتاسر جهان فعالیت دارند در بسیار موارد آسیب پذیر هستند و حکومت آمریکا تصمیم گرفته است ویژگی تهدیدها به منافع خود در خارج را مورد مطالعه عمیق‌تر قرار دهد. به همین دلیل دفتر امنیت دیپلماتی وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی را راجع به امنیت بخش خصوصی ایالات متحده در خارج به نشر رساند و حالا نکات اساسی آن را از همکارم سلیم ایوب‌زاد می‌شنویم.
بر پایه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال گذشته حمله های تروریستی ضد ایالات متحده و دیگر منافع غربی در شمال آفریقا، نیم جزیره عرب، افغانستان، پاکستان و ترکیه به قید گرفته شدند. تود براون مدیر اجرایی شورای مشورتی امنیت فرامرزی میگوید نه تنها انشاءات مربوط به حکومت آمریکا بلکه در برخی از حالات شرکت های خصوصی و سازمان های غیر دولتی نیز هدف این حمله ها قرار یافتند. جناب براون حادثه های آخری ماه نوامبر سال گذشته در ممبای هندوستان را بدترین این حمله ها نامید. این حادثه ها دو نتیجه گیری را به میان آورد. یکی افزایش تهدیدهای تروریستی در هندوستان و دیگر نگرانی های گسترده از امنیت مهمانسراهای بین المللی. بخش خصوصی آمریکا در خارج اینچنین با چند تهدید دیگر روبرو است، از جمله از طرف راهزنهای بحری، فساد اداری، خشونت روزده از سبقت مافیاهای مواد مخدر. در خلیج عدن از طرف راهزنهای دریایی سومالی در سال 2008 120 بار به کشتیهای تجارتی حمله صورت گرفت. این حادثه بود که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مکارمک تلاش‌های مشترک بین المللی را تقاضا کرد.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone.
این یک مشکلی بین المللی است و ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند آن را به تنهایی حل کند. یگان کشور نمی‌تواند آن را به تنهایی حل نماید. شما روشن می‌بینید که آن عملاً یک مشکلی بین المللی است. وقتی اینجا کشتی‌های هندی و روسی را می‌بینید، کشتی‌های ناتو و هم ایالات متحده آمریکا را که در منطقه عملیات ضد تروریستی انجام
می‌دهند.
با گزارش شورای مشورتی امنیت فرامرزی در وزارت امور خارجه آمریکا، گروه‌های مربوط به شبکه القاعده منافع غربی را در خاورمیانه، الجزایر، موریتانیا، تونس و منطقه مرزی میانی افغانستان و پاکستان، سازمان‌های متشکل جنایی و آشوبگر در مکزیک و کولومبیا از تهدیدهای عمده به بخش خصوصی آمریکا در خارجه میباشند. در گزارش گفته می‌شود تروریسم در اروپا نیز یک تهدید عمده است و هرچند پس از ترکش‌های سال 2005 لندن در اینجا حمله بزرگی به وقوع نپیوسته است، حکومت‌های بریتانیا و هلند در شرایط آماده باش فعالیت می‌کنند. اما در اروپا همچنین فساد ضمن چندی ماجرای پرسر و صدا رو به افزایش دارد، چنانچه در روسیه، اوکراین، بلغارستان و رومانیا این ماجراها سبب شبیخون نیروهای انتظامی به شرکت و سازمان‌ها گشت. برخی از صاحبکاران میگویند حتی تضاد قانونگذاری ها در اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق میتواند مایه تهدید به بخش خصوصی آمریکا در این ممالک شود. اما آیا وضع مسئله در تاجیکستان چگونه است؟ با این پرسش به رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان محمد نظیر شریفوف مراجعه کردیم.
در این باره همچون رئیس اتاق بازرگانی من هیچ اخباری ندارم و تا آن درجه من میدونم چونین تهدیدها وجود ندارند، گرچند که مشکلی ها از قبیل دیوان سالاری، رشوه‌خوری و تضاد بین همدیگری قانون ها وجود دارند. در نیمه دوم سال 2008 دو واقعه امیدبخش رخ داد، یعنی تشکیل شورای مشورتی در نزد پرزیدنت کشور و اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان که برای بهتر کردن وضع سرمایه‌گذاری شرایط فراهم می‌آورند.
گویا با تصدیق این سخنان محمد نظیر شریفوف، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان، وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشش از تهدیدهای احتمالی در آسیای مرکزی نام نمیبرد، ولی با در نظر داشت وضع کلی پیشنهاد میکند که نیازهای بخش خصوصی آمریکا یک شیوه دراز مدت و فراگیر امنیتی را تهیه کنند. تود براون، مدیر اجرایی شورای مشورتی امنیت فرامرزی میگوید باید برنامه های پاسخ به تهدیدها و نجات و برون رفت از آنها آماده و دسترس همه شرکت کنندگان روان شود.
نشر گزارش نوی وزارت خارجه آمریکا درباره نگرانی های درجه اول صاحبکاران و کارمندان سازمان های غیر دولتی در هنگام کار در کشورهای خارجی.
عبدالقیوم، به نظر من در تاجیکستان برای صاحبکاران یا سازمان های جمعیتی خواستاری کار در خارجی این گونه تحقیقات و آموزش ها پیشنهاد نمی شود نه؟
بله خیرامون، راستی اگر حتی چنین تحقیقات صورت گرفت مقامات اون را دسترسی عموم نمی گرداند و از طرف دیگر تجربه کاری صاحب کاران تاجیکی یا سازمان های تجارتی در خارجه برای تاجیکستان هنوز یک چیزی نو است و اونهایی که در خارجه به سر می برند شمار کم اندر کمشون با عنوان یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از تاجیکستان فعالیت میکنند. بیشتر آنها با فعالیت های انفرادی مشغول هستند و اکثر آنها هم ضمن سفر به خارج یا اصلا بدون معلومات و تجربه میروند و یا اطلاع اندکی از منابع دیگری مثل اینترنت راجع به شرایط کار و فعالیت در خارج به دست میارند.
بله بله درست است. و برای آنهایی که روانه قرقیزستان هستند میرسانیم که آخرین خبر در صحنه سیاسی این کشور مرافعه دادگاهی به روز شنبه 10 یانوار تعیین شده یک حزب مخالفین می باشد. مقامات حزب سبزهای قرقیزستان از جانب دادستان کل این کشور در تحقیر شأن و اعتبار رئیس جمهوری قرمانبیک باقیف متهم می شوند. گناه آنها نشر کاریکاتورهای مسکوی عاید به فعالیت پرزیدنت کشور بود است. ولی از نظر فعالان جمعیتی و سیاسی قرقیزستان تدبیر اخیری مقامات حفظ قانون، ادامه سیاست فشار و محدودکنی فعالیت نیروهای مخالفین و آزاداندیش در کشور ارزیابی می شود. همکاری ما میرسراری فرغانی از بیشکک گزارش می دهد.
دادستانی کل قرقیزستان حزب سبزها و رهبری آن ارکین بولاقبایف را به دادگاه کشیده است. گفته می شود که این حزب توسط صورتهای کاریکاتوری شرف و حیثیت پرزیدنت قرمانبیک باقیف را تحقیر کرده است. دفتر مطبوعات دادستانی کل می گوید که ضمن بازرسی دفتر حزب سبزها چند نسخه پلاکت با صورتهای کاریکاتوری پرزیدنت و نوشته های تحقیرآمیز علیه او به دست آمد. این منبع می افزاید که موافق قانون اساسی جمهوری قرقیزستان برای نخستین بار دادستانی کل شرف و حیثیت پرزیدنت کشور را حمایت می کند. بنابر این منبع دادستانی کل بدون مراجعت ارگان های نظارت کننده نمی تواند در این مورد پرونده جنایی باز کند. از این لحاظ از دادگاه خواسته است که اعمال حزب سبزها و رهبری آن ارکین بلاقبایف را بررسی نماید. دفتر مطبوعات داستانی کل قرغیزستان از خبرنگاران رسانه های گروهی دعوت کرده است که در مرافعه های حزب سبز ها شرکت کنند و اطمینان حاصل نمایند که این اداره بیهوده حزب سبز ها را به دادگاه نکشیده است. گفته می شود که مرافعه های دادگاهی 10 ینور آغاز خواهد یافت. اما در همین حال حزب سبز ها همه این اتهامات از طرف داستانی کل کشور را با اصرار رد نموده است. ارکین بلاغبایف رهبر حزب سبز ها تای یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که در کشورش به دادگاه کشیدن نمایندگان مخالفین به یک حال طبیعی تبدیل یافته است.
В этой стране всё можно, потому что в этой стране не работает конституция закона.
Эркен Булоғбоев мегуяд ки дар кишвараш конституция фаъол нест ва Қирғизистонро як клани оилавӣ идора мекунад. Маусуф гуфт ки 13 декабри соли гузашта дафтари ҳизби онҳо мавриди бозраси қарор гирифт ва дар ин бозраси дастикам 30 корманди кумитаи амният, доситони кул ва вазорати дохила ширкат карданд.
Около человек 30 их было, ГКНБ, прокуратура, МВД.
Раҳбари ҳизби сабзҳо афзуд, кормандони умури интизомӣ фаъолони ҳизби вайро маҷбур карданд ки тавзеҳот нависанд, зеро ин ҳизб ба иттиҳоди мухолифин пайваста аст.
Они хотят сегодня запугать людей, запугать свободу слова.
Ба гуфтаи Эркин Булоғбоев, ҳукумат сай мекунад ки аз роҳи таҳдид мухолифини худро тарсонад ва ба ин васила озодии баёнро низ зери суол гузорад. Алекбек Джекшен Қулов, رهبر جنبش مردمی برای عدالت به رادیوی آزادی گفت که با وجود عکس العمل های حکومت جهت پراکنده کردن نیروهای مخالفین آنها دست روی دست ننشستند.
بیلیک داغله ایچویستی بولیب جرغن حرکت خلواتد.
با گفته آقای جکشن قولوف در یک نشست اتحاد جنبش مردمی مسئله های بحران برق و گاز و راه های رهایی از آن همچنین تعقیب نمایندگان مخالفین به دایره بحث و بررسی کشیده شد. رهبر جنبش مردمی برای عدالت افسود معلوم شد که در همین حال نظام کنونی قادر نیست که بحران های پیش آمده را از روی ذکاوت حل و فصل کند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
مرافع دادگاهی رهبر حزب سبزهای قرغیزستان که شروع آن به روز 10 ینور تعیین شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پی میگیریم و مطلب دیگری از تحولات منطقه‌ای. حکومت قزاقستان تصمیم گرفته است از حساب کاهش خراجات نهادهای دولتی و حکومتی مقاومت این کشور را به بحران سرتاسری مالی تحکیم بخشد، ولی به قول کارشناسان مستقل قزاقستان باید برنامه مفصل ترتیب داده به رشد ساحه‌های عنعنوی خواجگی مردم قزاق روی آورد. در صحبت با نصیب جان امانی خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در قزاقستان، کارشناسان چارواپروری را مثال آورده یادرس کردند که زمان یکی از بخش‌های اساسی درآمدی کشاورزان قزاق بوده است.
تاثیر بحران اقتصادی جهانی به قزاقستان طور کارشناسان میگن جدی است و حاکمیت جهت کاهش دادن آن راه‌های گوناگون را پیش می‌گیرد. از جمله نورسلطان از دربای فرمان صادر کرد که در آن نهادهای دولتی را از استفاده بیهوده مبلغ بودجه دولتی منع کرده است. طبق این فرمان که درباره کاهش دادن مصرف‌های مأموری نهادهای دولتی مرکزی و محلی نام دارد، در سال 2009 جدا کردن مبلغ برای خریداری وسایل نقلیات نو و جهاز پرقیمت کارخانه، تعمیر بناهای مأموری، راه اندازی هر گونه تدابیر و اساسهای بودجه دولتی فرستادن منصبداران به سفر خارجی منع کرده شده است. اورال محمدجانوف رئیس مجلس فرمان کشور درباره پیاده سازی این فرمان گفته است آنان باید نه تنها خودشان به صرفه سرشته کاری مبلغ دولتی توجه نمایند، بلکه در چهارچوب فعالیت دپتتی خیش به صرفه مبلغ در سطح دولتی نظارت نمایند و در حال ضرورت قانونهای دخلدار قبول کنند. بر علاوه طور اورال محمدجانوف گفته است همین ماه پارلمان باید حسابات حکومت را درباره پیاده سازی برنامه به ثبات آوردن وضع اقتصادی و اجتماعی در قزاقستان بشنود. خودی مجلس پایانی پارلمان مصرف خیش را در سال روان 1,300,000,000 تنگه کاهش داده است که این به انقریب 11 میلیون دلار آمریکایی برابر است. اهل نظر و کارشناسان چنین تصمیم حکومت را در این دوره بحرانی به اندازه مفید ارزیابی کرده، از سوی دیگر تاکید میکنند که چنین تصمیم ها برای رفع بحران اقتصادی و مالی ناکفایند. از جمله سیاستمدار بالتاش تورسونبایف میگوید که در این مورد حاکمیت باید راههای موثرتری پیدا کند که آنها هم برای با کار تامین گردیدن مردم مساعدت کنند و هم اقتصاد کشور را بالا برند. به اندیشه آقای تورسونبایف الان همه کشورها جویای راههای از بحران رهایی پیدا کردن هستند و اگر قزاقستان حالا از پای رشد اقتصاد خیش نگردیده انتظار وام و سرمایه گذاری بزرگ خارجی شود، بحران در این کشور سالهای طولانی ادامه خواهد کرد. با تاکید آقای تورسونبایف، یکی از راه‌های اساسی رهایی از بحران رشد اقتصاد خیش است. آقای تورسونبایف میگوید که برای رهایی از بحران باید در همه کارها صرفه کرد. باید کارخانه و تجارت خرد و میانه را رشد بخشید و همچنین محصولات را خودمان تولید کرده باید به کشاورزی توجه بیشتر نماییم. اگر تولیدات داخلی را رشد بخشیم، هم محصولاتمان ارزان می شود و هم جای کاری بیشتر پیدا می گردد. و با این راه ما از بحران زودتر رها خواهیم یافت، می گوید سیاستمدار. آقای تورسونبایف از آن اصرار تعجب می کند که قزاقستانی که زمان 10 میلیون سر چاروا داشت، الان انقریب 50% گوشت را از خارجه می خرد. اگر قزاقستان کشاورزی و چارواداری را رواج دهد، اقران در مسئله تامین محصولات کشاورزی دستنگری دیگر کشورها نمی شود. برعکس این کشور محصولات را به خارجه صادر خواهد کرد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتا.
کاهش خراجات حکومت قزاقستان بر رشته چارواپروری که با سرزدن بحران سرتاسری مالی ارتباط می گیرد.
و شنونده عزیز، اینجا برمیگردیم به بررسی موضوع های تاجیکستان و یک خبر از منطقه. در شهر کولوب حادثه های از همپاشی آیله های جوان هرچی بیشتر به مشاهده می رسد که در گذشته کم نظیر بوده است. مثلا مقامات ثبت اسناد حالت های شهروندی شهر کولوب می گویند که سال گذشته نظر به سال های دیگر میزان طلاق یا از همپاشی خانواده ها به مراتب بیشتر مشاهده شده است.
اما علت یا سبب چنین بدبختی های آیله های جوان در چیست عبدالقیم؟
البته طوری میگویند زندگی خود را هر کس خودش میداند، اما از دلیل های عمده جداشوی زن و شوهرهای بی تجربه، همدیگر نافهمی همسرها گفته می شود که عمدتا ریشه در مشکلات اقتصادی داشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما در کولوب مؤمن احمدی.
تایی دو سالی اخیر در شهر و نویه کلوب از همپاشه خانواده ها افزایش یافته است. زینگل سفر و مدیر شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کلوب در بستگی به موضوع گفت که حدود 100 خانواده در سال 2008 برای رسمان از هم جدا شدن عریضه نوشتند. برای بیکار کردن نکاح طرفین، به قول مسئولین در بیشتر موارد تصمیم از جانب مرد ها گرفته شده است. خانم سفروه بیشتر نزاهای اویلوی را که به بیکار کردن نکاح آورده می رساند با مسائل اقتصادی بسته می داند. به قول وی، والدین به جای آنی که فرزندانشان را کسب آموزند او را زود خانه دار می نمویند. اما جوانان زمانی که صاحب فرزند شده مستقل می شوند، عهده تامین خانواده نبر آمده برای رهایی از مشکلات دست به چنین اقدام می زنند.
در سن 17-18 سالگی خانه دار می شوند که نسبت زندگی اویله داری آنها با فکر می آن چی رو نمی فهمند و پدر و مادران نیز خود را به طرف می گیرند. بجای اونی که فرزندان خود را تعلیم تربیه نسبت فرزندان خود تعلیم تربیه را مستحکم گردانند، آنها را آموزانند، کسب و هنر آموزانند، بعد به شوهر دیان متاسفانه این خیلی نیست. ولو پدر و مادران کوشش میکنند که تیزتر دختران خود را به شوهر دیان.
در همین حال ذکریو شمسف یوردمچی رئیس دادگاه شهر کلوب میگوید سال گذشته دعوا اطراف جداشوی خانواده ها زیاد به قید گرفته شده است. با گفته جناب شمسف، اگر سال 2007 در دادگاه شهر کلوب بیش از 30 نکاح بیکار شده باشد، این شماره در سال 2008 به 74 عدد میرسد. و اینچنین افسود آیله هایی که از هم جدا می شوند اکثرا صاحب چند فرزند نابالغ می باشند و تأسف آور آن است که از طلاق از همه پیش آینده فرزندان زیر سوال قرار می گیرد. جناب شمسف با تکیه به دلایل بیکار کردن نکاح ها می گوید
شماره عمومی عریضه های وابسته به بحث های اویلوی 143 عدد را تشکیل می دهند. اگر ما به حساب میانه 100 عریضه دعوی را به نوبت گیریم، یعنی در هر یک اویلا به حساب میونه 3 فرزندی داشته باشند طرفو، پس 300 فرزندی این اویلا ها از یک والدین ها محروم میشوند که این هم به حالت روحی و روحی فرزندان و جامعه تاثیر خود رو رسونده میتواند.
اما احمد ابراهیم یک تن از روزنامه‌نگاران محلی برین است که مز عهده‌داری های سبوکی طرفین هنگامی ثبت نکاح باعث میشود که مردها بی اندیشه با اندک بهانه همسران خود را طلاق دهند. جناب احمد اینچنین افزود که قانونی تنظیم رسم و آیین که سال باز در تاجیکستان عمل میکند سبب افزایش ویران شدنی آیله ها گردیده است.
یعنی پیشتر اگر برای یک توی عادی 3000 تا $3000 مصرف میشد، حاضر همین با 500 600 دلار رسیده است و از اودای پرداخت منامین مبلغ یعنی قلین یا مصرف برای توی هر یک شهروند قریب هر یک شهروند میبره برای همین بی با هر یک بهونه خردکک زنش رو پیش میکنه طلاق میدید و دیگرش رو به نیکای خود میدارد.
با وجود این مسئولین شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند با قبول قانون تنظیم رسم و اینها از جانب حکومت تاجیکستان که برای گذراندن مراسم خانه‌دارشوی سبکی های زیادی رو در بر دارد بنیاد اویله ها نیز افزایش میابد. با عنوان مثال در سال 2008 شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کلوب با بیش از 2000 جفت نوخانه‌داران شهادت نامه ثبت نکاح داده است که در نسبت به سال 2007 300 ثبت نکاح زیاد می باشد. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
افزایش موردهای طلاق یا از هم پاشیدگی خانواده ها در کلوب. زیندان شنونده عزیز، طوری برنامه های آزادی همیشه از حیات و زندگی نفرانی عادی ساکنان عادی تاجیکستانشان میدهد. مسئله ویران شدن خانه ها مشکلی برای بسیاری ها آشنا شده است و اگر شما خواستید که نظر خود را به این مسئله با ما در میان گذارید، پس با رادیوی آزادی تماس گیرید و فکر خود را بیان کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
ارزش دلار در دکان‌های ایواز اسعار دوشنبه و برخی از شهرهای دیگری تاجیکستان به طور بی سابقه بالا رفته است. قرب دلار آمریکایی در برابر سومانی در تاجیکستان یک بار 23 نقطه بالا رفته، یک دلار به 3 سومانی و 70 درهم برابر شده است. افزایش یک بار قرب دلار باعث نگرانی بانک ملی تاجیکستان شده است و این بانک در پی اندیشیدنی تدبیر شده است. گزارش همکارم اسلم مومیزاد از شهر دوشنبه.
در دکان‌های صرافی دوشنبه قرب دلار در برابر سومانی یک بار 23 نقطه بالا رفت. حالا نرخی خرید یک دلار آمریکایی از 3 سومانی 47 درهم تا به 3 سومانی 70 درهم بالا رفته است. سید نعمتوف مسئول یک دکان صرافی در دوشنبه میگوید مردم تلاش میکنند در شرایط بحران مالیوی بیشتر پولهای خود را در شکل دلار آمریکایی نگاه دارند.
مثال پیش از اید سال نو ایواز کنو بسیار تردم اوی مثال از اونه که از خریدار روزی کمتر ایواز میکند روریدو داشت کمو طلبش بسیار مثال اگر یک روز داد 5 کس به حجم 500 دلار ایواز کند 10 نفر هر یک کدومش 5-6 هزاری خریدار میشه.
صرف نظر از بالاروی نرخ دلار بیشتری صرافان میگویند که برای فروش دلار نقد ندارند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید بالاروی قیمت دلار باعث نگرانی بانک ملی شده، این بانک در پی اندیشیدن تدبیر است. رحیمزاده میافزاید بانک ملی تصمیم گرفته است 1,000,000 دلار نقد را برای کاهش بهای آن با قیمت 360 سومانی برای 100 دلار به فروش گذارد. با گفته آقای رحیمزاده بالاروی چشمرس قیمت دلار به بحران جهانی مالیوی مربوط است. وی گفت که در کنار کاهش میزان انتقال مبالغ مهاجران همچنین درآمد از اشیای صادراتی تاجیکستان نیز به غایت کاهش یافته است. به عنوان مثال آقای رحیمزاده اعلام کرد که تولید الومین و پخته در تاجیکستان در یک سال اخیر متناسبا بیش از 18,000 و حدود 35,000 تن کاهش یافته است. گذشته از این قیمت دو مواد یاد شده در بازارهای جهانی متناسبا 50% و 40% کاهش یافت که در مجموع به کاهش واردات ارز خارجی به تاجیکستان منجر شده است. تنها به این دلیل در چند ماه اخیر به تاجیکستان حدود 120 میلیون دلار کمتر ارز خارجی وارد شده است. اما آقای رحیمزاده تاکید کرد در شرایط فعلی امکانات بانک ملی برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در این کشور محدود است و گفته وی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار بانک ملی باید هر ماه تا 235 میلیون دلار نقد به فروش گذارد، ولی حالا از چنین امکانات برخوردار نیست زیرا میزان ذخیره ارزی بانک ملی تاجیکستان در یک سال اخیر از 350 میلیون تا به 198 میلیون دلار کاهش یافته است که 100 میلیون از این مبلغ را ذخیره طلا تشکیل می‌دهد. عادل دولت‌شاهف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید افزایش قیمت دلار به بالاروی میزان تورم در تاجیکستان و برخی از کشورهای دیگر ربط دارد. به گفته وی همچنین نگرانی مردم از خودداری بانک‌ها از دادن قرض با دلار آمریکایی نیز باعث به بالاروی قرب دلار شده است.
بسیاری ها حوزی میترسند که دولارشون رو به سودا گذارند که اون رو فروخته یکون چیزی استحصال کنند. همچنین بانک ها نیز از دادن قرض دست کشتگی هستند. بنابراین به اندیشه من حاضر دلار امریکایی خیلی در معاملات کم شده است و مردم به تهلکه افتاده است.
به گفته آقای دولتشف، یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت دلار در تاجیکستان عملیات حناطی برخی از مسئولان بانک ها و تلاش آنها برای به طور صنعی بالا بردن قیمت ارز بوده است. کارشناسان میگویند ادامه بالاروی قیمت دلار در تاجیکستان امری ناگزیر است، زیرا در چند ماه اخیر کمبود دلار در تاجیکستان با علت کاهش قیمت آلومین و پخته و کاهش انتقال مبلغ های مهاجران سخت احساس می شود. همچنان اعتماد سرمایه گذاران بین المللی و دلار افزایش یافته، صرف نظر از پایین شدن میزان مفاد قرض در بانک های آمریکایی، قرب دلار در مقابل پول های کشورهای دیگر نیز به وجه عموم رو به افزایش دارد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش بی سابقه دلار در برابر سومونی.
و حالا توجه کنید به یک خبری وعدگی فرهنگی که از سغد آمده در باره یک تحقیقاتی تازه از اشعار فرزانه معروف در این سراینده شعر امروز گزارش می‌دهد. آسمان اطلس شعر تحت چنین عنوان در تاجیکستان کتابی در باره شعر فرزانه به دست چاپ رسید و شعرهای فرزانه را یک تن از شاعران خوجند ادیبه نقد کرده است. خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب با ادیبه صحبت آراسته نخست پرسید که چه انگیزه او را به نقد شعر فرزانه تشویق کرده است.
من طول چندین سالها در اطراف اشعار شاعری خلقی تاجیکستان برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی استاد فرزانه نقطه نظری خیش را می نوشتم، نزد خود نقشه گذاشتم که همین تحقیقات خود را به انتشار می رسانم. سرجم کردند و به نظام آوردند و بار دیگر دیده برآمده کار کردند. هر یک واژه فرزانه 366 پهلو دارد. این 366 پهلو را یافتن نه به هر کس دست می دهد. من فکر می کنم چیزی من هم چیزی کامل نیست، به هر حال یک کاری که من می خواستم به شما رسانیدم.
شما از روی کدام اصول نقد کردید؟
من اساسا به هنری شاعری فرزانه، به بازیافتای فرزانه، به عبارات تازه فرزانه، به زبان شعری فرزانه روی آوردم.
ادیب اگر به شما همین خیال حاضر مثلا یک شنونده سوال دهد که خوب از نگاه شما شعری فرزانه چگونه شعر است، کوتاه چگونه جواب میداده؟
شعری فرزانه رو من همین خیال در میابم که یک سخنی که تو دکشی شاعران جوان معاصر ماست، یک شعری که در ادبیات ما یک انقلاب کرد. به سبب نیست که شهرت فرزانه از ایران تا انگلستان امروز گسترش پیدا کرده است. وقتی که ما ایران می رفتیم کسی که به ما دوچار می شد از خانم فرزانه می پرسید، یعنی مردم آگاه هستند این سال چه بی اجادی فرزانه در انگلیه برگزار شد.
ولی ببینید که شعر فرزانه از مثلا شعر شاعرای دیگر امروز تاجیک با چی با کدام خصوصیتش فرق میکند؟
شعر فرزانه برای من یک شبنمی هست که یک آفتاب معرفی میکند، یک آفتاب در درون خود خونجایش داده است. مثلا در سخن کم جا دادن معنی های بزرگ و طرز و سبک خاص خود، پیروی کسی نبودن، مقلدی کسی نبودن. مثلا حاضر کتاب چند نفر شاعرای ما اگر گیره، وقتی که نامی و یا نباشد فکر میکنید که این شعر یک شاعره، چون که سبک و خصوصیت و اسلوبی خاص خودشون ندارن. لیکن وقتی که شعر فرزانه میگیرید از بین صدها کتاب میفهمید که شعر فرزانه است، تازگی اشعار فرزانه، فکری دور رفته فرزانه.
اکنون برگردیم به شعر خود شما. وقتای اخیر بیشتر به نقد مشغول بودید یا شعر میگفتید؟
من خودم منعقد حساب نمیکنم. اون کاری که برای فرزانه من کردم فقط از روی محبت و اخلاص و محبتی به حدود و بی‌نظیری که نسبت به شعرشان داشتم بود. یک نقطه نظری از خواننده عادی شاید باشه. مجموعه اشعار خودم هم انتشار یافت سال 2008 با نام نکهت گل‌های گمگشته. اینچنین در نقشه این ساله نشریات ادیب مجموعه اشعار تازه من با نام خورشید رهگذر در نقشه چاپ نکهت گل‌های گمگشته بیش از 100 شعر تازه من در بر گرفته. از نگاه خودم شعرهایی که اندک بهتر می‌نمودند از کتاب‌های پیشین گلچین شده است.
ادیب، خواهش میکنم برای شنونده‌های رادیو آزادی از همین مجموعه نوی اشعارتون یک شعر بخونید.
باز هم از عشق خواهم گفت، باز هم از عشق خواهم گفت، تا دمی آلوچه‌زار شب پرنیان پوش است از گلبرگ، تا دمی عطری نسیمی صوف میوزد از خطه لاهوت، عاقبت از روزن اسود تا شبستان سیاه فکر ماه را ارسال خواهم کرد. یار اغیاری تو ابتر باد، زندگی باوری ایمان در شکست شیشه ها باقی است. هیچ میدانی، هیچ میدانی که دوزخ چیست؟ از خزان ریزی درخت شب برگ برگی سر نوشتی ما می رود برباد. حالیا ما ناشناسانیم، تا فنای پرده ها در آتشی موعود، می روم تا کبریا تا نور، روزگار می شود اسرار بیرون از وجود ما. در کفم آینه با تصویری دیداره، زندگی زیباست چون گلبرگ. در جوانی هر گناهی از نگاه زیباست، تا به طوفان خرد در نبض، زندگی زیباست چون گلبرگ.
زنده باشید ادیبه، شاعره و منقید ادبی در صحبت با همکاری ما معصوم محمد رجب راجع به تالیفات اخیری خود اوید به شناخت شعر فرزانه و مجموعه اشعار هجران آفتاب خود معلومات داد. و نشریه اولی مجله شامگاهی ما هم در همین جا به انجام میرسد. شنونده عزیز با رادیوی آزادی باشید، چون که در نوبت گفتاری آینده ساز و برنامه تحلیلی چشمانداز است. بعد یک ساعت دیگر من خیرمان بقوزاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد با نشریه سیوم و جنبستی برنامه اوریدی استودیو میشویم.